شما امید مرزبان در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. امیدوار هستم تا ساعت 10 با ما باشین. در این جریان از تازه‌ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها از مرگ ریچارد هالبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان خواهید شنید و اما ساعت را با خبرها آغاز میکنیم. در سرخط خبرهای خبرهای جهان البته میشنوید که وزیر خارجه سویدن کارل بیلت میگوید باور دارد که نیروهای امنیتی در استکهلم از کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد در جریان حمله به میگ که روز شنبه در این شهر رخ داد جلوگیری کردند. و صدر اعظم ایتالیا سیلویو برلاسکونی در صورتی که امروز از پارلمان کشورش رأی اعتماد به دست نیاورد از موقف خود باید استعفا بدهد. اکنون قادر حبیب با شماست با سرویس خبری این ساعت.
حکومت افغانستان در گذشت نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان را یکزای خوانده است. لوید ریستیز قوای مسلح ایالات متحده آمریکا میگوید در رقم سربازان آمریکایی در افغانستان تغییر بزرگ به میان نخواهد آمد و حکومت افغانستان توافق استخراج یک معدن طلا را در ولایت بغلان تصویب کرد. مشروع اخبار. حکومت افغانستان در گذشت ریچارد هالبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان را یکزایه خوانده در مورد ابراز تأثیر کرده است. هالبروک دیروز به دنبال یک جراحی قلب به عمر 69 سالگی در آمریکا درگذشت. احمد ضیا سیامک یکی از سخنگویان رئیس جمهور حامد کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما در گذشت ریچارد هالبروک نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان سخت متاثر هستیم. در گذشت او یک ضایعه است و ما از طریق شما به ایالات متحده آمریکا، مردم آمریکا و حکومت آمریکا ابراز تسلیت میکنیم.
باراک اوباما رئیس جمهور و هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌های جداگانه در مورد مرگ نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان ابراز تأسف کردند. اوباما گفته است او و خانمش میشل از مرگ ریچارد هالبروک که پیشگام حقیقی پالیسی خارجی آمریکا بود متاثر هستند و گفته است که هالبروک در زمینه تقویت مسئولیت و احترام بیشتر آمریکا کمک کرده است. اوباما همچنین گفته است که هالبروک یک شخصیت بی‌نظیر بود و با تلاش‌های دیپلماتیک خستگی ناپذیرش و برای عشقش با آمریکا و تلاش‌هایش برای صلح از خاطره‌ها فراموش نخواهد شد. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز با نشر بیانیه مرگ ریچارد هالبروک را تایید کرده و گفته آمریکا یکی از شجاع‌ترین قهرمانانش را از دست داد. کلینتون در این اعلامیه هالبروک را یکی از خدمتگزاران متحد مردم آمریکا خوانده است. این در حالی است که واشنگتن می‌خواهد یافته‌های بررسی استراتژی‌اش در افغانستان را که هالبروک در طرح آن نقش عمده داشت در این هفته اعلام کند. امیرالبحر مایک مولن لوید ریستیز قوای مسلح ایالات متحده آمریکا میگوید در رقم سربازان آمریکایی در افغانستان تغییر بزرگ به میان نخواهد آمد. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، مایک مولن در خطاب به سربازان آمریکایی در عراق گفت که رقم کنونی سربازان آمریکایی در افغانستان که به حدود 100 هزار میرسد به شکل فوق‌العاده افزایش نخواهد یافت و همچنین خاطر نشان ساخت که رقم بلند از سربازان این کشور از افغانستان خارج نیز نخواهند شد. اداره رئیس جمهور باراک اوباما میخواهد که از ماه جولای سال 2011 خروج قوای این کشور را از افغانستان آغاز کند. اما مولن گفته است که وی در مورد رقم سربازان آمریکایی در افغانستان مطمئن است. و حکومت افغانستان توافق استخراج یک معدن طلا را در ولایت بغلان تصویب کرد. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که وحید الله شهرانی وزیر معدن افغانستان گفته است که 10 تن از سرمایه‌گذارانی که اکثرشان آمریکایی و بریتانیایی هستند در پروژه استخراج معدن طلا که 50 میلیون دلار تخمین می‌شود سرمایه‌گذاری می‌کنند. بر اساس گزارش این اولین قرارداد سرمایه‌گذاران خصوصی غربی در زمینه استخراج معدن در افغانستان است. پال برنکلی معاون وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا این توافق را یک گام مهم در راستای استقلالیت اقتصادی افغانستان خوانده است. سرویس اخبار را با خبرهای از جهان از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. کارل بلت وزیر خارجه سویدن میگوید باور دارد که نیروهای امنیتی در استکهلم از کشته و زخمی شدن تعداد زیاد از افراد در جریان حمله به میه که روز شنبه در این شهر رخ داد جلوگیری کردند. بلت در گفت‌وشنود با بی بی سی گفت تا حال نمی‌داند که چه محل هدف اصلی این حمله بود، اما به نظر می رسد که حمله کننده قصد داشت محلهای مزدحم را که در آن دکانهای کریسمس وجود داشتند هدف قرار دهد. در این حال لوی سورن والی سویدن دیروز گفت تحقیق کننده ها مطمئن هستند که حمله کننده تیمور عبدالوهاب سویدنی عراقی الاصل بود که گفته می شود چندین سال را در انگلستان سپری کرده است. صدر اعظم ایتالیا سیلویو برلسکونی در صورتی که امروز از پارلمان کشورش رأی اعتماد به دست نیاورد از موقف خود باید استفاده دهد. گزارش ها می رسانند که ممکن است تفاوت میان آرای موافق و مخالف در این رأی گیری در ولسی جرگه ایتالیا خیلی کم باشد. حکومت برابری برلسکونی اکثریت کرسی های ولسی جرگه ایتالیا را در اختیار ندارد. برلسکونی با یک رشته از رسوایی های فساد اداری و اخلاقی مرتبط دانسته می شود، گفته است اگر او رأی اعتماد به دست آورد یک حکومت ائتلافی با پایه های وسیع از میان روان را تشکیل خواهد داد. همچنان در مجلس سنا این کشور در همین مورد رأی گیری خواهد شد که خیلی ها انتظار می رود در این مجلس برلسکونی رأی اعتماد اعضای مجلس سنا را به دست آورد. اگر او در یکی از مجلس های پارلمان رأی اعتماد به دست نیاورد مجبور خواهد شد تا از موقفش استعفا دهد. برلسکونی برای نخستین بار در سال 1994 برنده انتخابات در ایتالیا شد. وکلای مدافع جولیان اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس که به خاطر اتهامات ارتکاب جرایم جنسی در سویدن در لندن محبوس است امروز یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا وی را با ضمانت رها سازند. افشای ده هزار سند محرمانه دیپلماتیک آمریکا توسط ویکیلیکس موجب خشم واشنگتن شده است. پس از آن که سویدن یک دستور اروپایی را برای بازداشت آسانج 39 ساله صادر کرد و هفته گذشته خود را به پلیس بریتانیا تسلیم کرد. امر بازداشت آسانج به دنبال ادعای دو زن سویدنی که وای را به بدرفتاری جنسی متهم کردند صادر شد. سارن والی سویدن می خواهد که در مورد این ادعاها که از سوی آسانج رد شده از او بازپرسی کنند. در جلسه اول محکمه بریتانیا که هفته گذشته برگزار شد رهایی آسانج به خاطر بیم از فرار وای رد شد. و نتایج اولیه انتخابات کوسوو نشان می‌دهند که حزب دموکراتیک به رهبری صدر اعظم هاشم تاچی در انتخابات پارلمانی کشورش برنده شده است. گفته می‌شود این حزب برنده 33.5% آرا شده است. کمیسیون برگزاری انتخابات گفته رقیب عمده هاشم تاچی که اتحاد دموکرات کوسوو یا LDK است توانسته 23.6% آرای این انتخابات را به دست آورد. ناظرین بین المللی گفتند در جریان انتخابات ادعاهای جدی مبنی بر تقلب وجود داشته است.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. 9:08 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت حکومت افغانستان مرگ ریچارد هالبروک را یک ضایعه خوانده است. نظر کارشناسان درباره نقش هالبروک در سیاست خارجی آمریکا را می‌پرسیم.
ریچارد هالبروک یکی از دیپلماتان بسیار معروف و بسیار کلیدی پالیسی خارجی آمریکا بود.
در رویدادهای منطقه و جهان می‌شنوید که وزیر خارجه ایران از موقفش بر کنار شد. گزارش‌ها و مطالب دیگر هم در این برنامه جا دارند و نیمه دوم ساعت با مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه شما را یک بار دیگه خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. ریچارد هالبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در سن 69 سالگی درگذشت. هالبروک روز جمعه زمانی به شفاخانه منتقل شد که یکی از شریان‌های بزرگ خون در بدنش بند شد. وضعیت صحی او در شفاخانه وخیم خوانده شده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با نشر اعلامیه مرگ ریچارد هالبروک را تایید کرده و گفت آمریکا یکی از شجاع‌ترین این قهرمانانش را از دست داد. کلینتون در این اعلامیه هالبروک را یکی از خدمتگزاران متحد مردم خواند. قادر حبیب در این باره گزارش دارد به این شرح.
Afghanistan and Pakistan, two very distinct countries. with extraordinarily different histories and yet intertwined.
این صدای ریچارد هولبروک بود که از دو سال به این سو به حیث نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان کار میکرد و دیروز به عمر 69 سالگی درگذشت. زمانی که دو سال پیش باراک اوباما به حیث رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد و افغانستان را در صدر پالیسی خارجی خود قرار داد و هولبروک را به حیث نماینده خود برای این کشور انتخاب کرد. هولبروک در حال چشم از جهان پوشید که قصر سفید استراتژی جنگ افغانستان را بررسی میکند و قرار است که یافته های آن در هفته جاری اعلام شود. این استراتژی یک سال پیش از سوی رئیس جمهور اوباما اعلام شد که افزایش 30,000 سرباز اضافی آمریکا در افغانستان را به همراه داشت. هولبروک روز جمعه از منزل هفتم وزارت خارجه ایالات متحده که در آن دفتر وزیر خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون قرار دارد به شفاخانه در واشنگتن انتقال یافت. وی به خاطر پاره شدن شریان بزرگ قلبش تحت عمل جراحی قرار گرفت. وزارت خارجه آمریکا از همان روز وضعیت وی را حساس خوانده بود و خانواده اش به شفاخانه ای که بستر بود رسیدند. این دیپلمات ورزیده آمریکا بیشتر به انجام توافق صلح دیتون در سال 1995 معروف شد که جنگ 3 ساله در بوسنیا را پایان بخشید. هولبروک به حیث نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان وظیفه دشواری را به عهده داشت تا بر کابل و اسلام آباد فشار بیاورد که در برابر القاعده و طالبان مسلح مشترکاً مبارزه کنند. صحت هولبروک از مدت مورد نگرانی قرار داشت. این دیپلمات سابقه کار در ماه اپریل در نیویورک به خاطر بندش احتمالی وریدهای قلب معاینات را انجام داد، اما دکتران گفتند مشکلی ندارد و میتواند سفر کند. ریچارد هولبروک یگانه کسی محسوب میشود که معاون وزیر خارجه آمریکا در دو منطقه جداگانه بوده است. وی در سالهای 1977 تا 1981 معاون وزیر امور خارجه در آسیا و در سالهای 1994 تا 1996 همین سمت را در اروپا بر عهده داشت. موفقیت به امضا رساندن قرارداد دیتون در بوسنیا سبب شد تا وی در سال 1997 به حیث یکی از نامزدان عمده وزارت خارجه آمریکا مطرح شود، اما در نهایت بل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا مادلن آلبرایت را در این سمت تعیین کرد. هولبروک در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 به حیث مشاور نامزد دموکرات‌های آمریکا جان کری کار می‌کرد و از نامزدان پست وزارت خارجه آمریکا بود. همچنین در انتخابات سال 2008 میلادی به حیث مشاور هیلری کلینتون در امور پالیسی خارجی بود. ریچارد هولبروک نظر به تجربه و سابقه کاریش در اداره اوباما نیز وظیفه مهمی را عهده‌دار شد. وی در 22 جنوری سال 2009 به حیث نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان تعیین گردید.
ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در سن 69 سالگی درگذشت. هولبروک 7 بار برای دریافت جایزه نوبل صلح نامزد شده بود. هولبروک در حال چشم از جهان پوشید که واشنگتن می‌خواهد استراتژی‌اش در افغانستان را دوباره بررسی کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم با مرگ ریچارد هولبروک ابراز تأثیر کرده و با نشر اعلامیه وی را یکی از قهرمانان آمریکا خوانده است. نقش هولبروک در بررسی استراتژی آمریکا در قبال مبارزه با تروریسم به خصوص افغانستان و پاکستان هم خیلی کلیدی پنداشته می شد. اما آیا مرگ او چه صدمه به تلاش های آمریکا برای برقراری صلح در افغانستان و پاکستان وارد خواهد کرد؟ این سوال را تا لحظات بعد از کارشناسان می پرسیم و ما اکنون عکس العمل حکومت افغانستان در رابطه با مرگ ریچارد هولبروک را می شنویم. احمد ضیاء سیامک، یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان، لحظات پیش در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت:
ما از درگذشت ریچارد هولبروک نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان سخت متاثر هستیم. درگذشت او یک ضایعه است و ما از طریق شما به ایالات متحده آمریکا، مردم آمریکا و حکومت آمریکا ابراز تسلیت میکنیم. ریچارد هولبروک تا دورانی که در افغانستان کار کرد سخت تلاش کرد تا قضیه افغانستان حل و فصل بشه و کمک های از او در خور ستایش است و دوست خوب مردم افغانستان بود.
احمد ضیا سیامک یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان در رابطه با مرگ ریچارد هالبروک و موقف عکس‌العمل حکومت افغانستان در این مورد صحبت میکرد. نقش هالبروک در بررسی استراتژی آمریکا در قبال مبارزه با تروریسم به خصوص افغانستان و پاکستان خیلی کلیدی پنداشته میشد، اما آیا مرگ او چه صدمه ای به تلاش های آمریکا برای برقراری صلح در افغانستان و پاکستان وارد کرده؟ این سوال را ساعت پیش از احسان آذری استاد در یکی از پوهنتون‌های سیدنی استرالیا پرسیدم، پاسخ وی چنین بود.
ریچارد هولبروک یکی از دیپلماتان بسیار معروف و بسیار کلیدی پالیسی خارجی آمریکا بود که او تمام دموکرات رئیسان جمهوری که مربوط به حزب دموکرات بود از زمان لیندن جانسن تا به اوباما با عهده داشت و مسلماً یکی از خلاهای بزرگ فعلا در پالیسی خارجی آمریکا پنداشته خواهد شد، طوری که بسیاری مامورین عالی رتبه آمریکایی اظهار داشتند. اما به نظر من آنقدر احتمال داره که خلای بسیار زیادی را به وجود نبیاره، برای اینکه مسائلی که در مورد افغانستان موجود است او قبلا تهیه شده، فقط دو روز مانده برای اینکه او پخش شود به دنیا. خود هولبروک در مصاحبه های خود دو هفته پیش یک هفته پیش نظر خود در مورد افغانستان و استراتژی خود در مورد افغانستان ایره ابراز کرده، و دوم ای که خود ریچارد بروک بیشتر به حیث یک ماهر استثنایی تکتیک در پالیسی خارجی پنداشته می شد نه در استراتژی. اکثرا محققین معتقد بودند که این در تکتیسن بسیار عالی بود. به طور مثال در سال 1995 برای ختم جنگ بوزنیا کار بسیار مهم را انجام داد و همچنان در زمان جنگ ویتنام بعضی از اسراری که در جنگ ویتنام موجود او را بیرون کرد. به این اساس در دراز مدت من فکر نمی کنم که این خلا ادامه پیدا کنه.
نظر احسان آذری یکی از استادان در یکی از پوهنتون‌های سیدنی استرالیا را در رابطه با ریچارد هالبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان شنیدید. اما نصرالله استانکزی یک استاد در پوهنځی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل در رابطه با فعالیت‌های ریچارد هالبروک در افغانستان نظر دیگری دارد، از وی می‌شنویم.
آن دوری که انتظار می‌رفت از آقای هالبروک که به عنوان یک دیپلمات سابقه دار و در عین زمان به عنوان دیپلماتی که مشکلات عمده نظامی و سیاسی را چه در دوران جنگ ویتنام و چه هم در مسائل بوسنیا حل کرد، این بار هم بتانه که مشکل افغانستان را حل بکنه، خلاف او توقع آقای هولبروک دستاوردهای بزرگ در افغانستان نداشت که دلایلش بسیار مشخص است. یکی کبر سنشان یک مسئله دومی بود که آقای هولبروک در قضایای افغانستان خیلی نابلد بود، و به نقطه سوم ای که در مسئله افغانستان بیشتر به پاکستان و گاه گاه هم با هند اتکا کرد. بلان نمیتونیم در مدتی که آقای هولبروک به عنوان نماینده خاص جمهور امریکا برای افغانستان و پاکستان بود کنان بستاوردی بسیار جدی در قضیه افغانستان متاسفانه که نداشتن.
نظر نصرالله استانکزی یکی از استادان در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را در رابطه با مرگ ریچارد هالبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان شنیدید. ریچارد هالبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در سن 69 سالگی درگذشت. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با نشر اعلامیه مرگ ریچارد هالبروک را تایید کرد و گفت آمریکا یکی از شجاع‌ترین قهرمانانش را از دست داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 است. ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. اکنون از سعید سمی عباس میشنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان چه مطالب در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد با وصف میلیاردها دلار کمک آمریکا به افغانستان، مردم این کشور هنوز هم از گرسنگی می میرند. روزنامه می نویسد یکی از ناکامی های اساسی ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان این است که ده ها میلیارد دلار خرج این کشورها در افغانستان بر زندگی 30 میلیون افغان تأثیری نداشته و مردم افغانستان هنوز هم در وضع فلاکتبار زندگی دارند. به نوشته روزنامه از سال 2001 تا حال بیش از 52 میلیارد دلار در افغانستان مصرف شده است. ولی اکثریت افغان ها به این نظرند که این پول ها برای ایجاد رفاه خود خارجیان و گروه های خاص به مصرف رسیده است. روزنامه به یک سروی اشاره می کند که اخیراً در بین افغان ها صورت گرفته است. روزنامه می نویسد در مصارف کمک ها تقلب بیش از حد است. روزنامه از قبل یک کارمند سابق اداره انکشاف بین المللی امریکا می نویسد که یک تعداد پروژه هایی که خارجیان پول آن را می پردازند به جز از تصاویر تقلبی روی کاغذ چیز دیگری نیستند. به طور مثال او یادآور می شود که در ولایت ننگرهار یک شبکه برای یک پروژه زراعتی پول می گرفت که گویا 250 نفر در آن کار می کردند. اما وقتی که خود این شخص برای دیدار از پروژه به ننگرهار می رود می بیند که تمام این پروژه برابر یک اتاق زمین دارد که در آن چند گیاه بیش کشت نشده است. اما مقامات به او اخطار می دهند و تهدید می کنند که در این مورد به کسی توضیحات ندهد. روزنامه مثال های بیشماری را در این رابطه ذکر نموده و می نویسد که در بعضی جاها شاید پیشرفت حاصل شده باشد، اما برای مردم عام افغانستان این کمک ها مؤثر نبوده است. از این رو به نوشته روزنامه برنامه حکومت آمریکا که می خواهد از طریق شرکت های کلان خصوصی آمریکایی به افغانستان کمک کند، همانطوری که در عراق ناکام بود، در افغانستان هم به ناکامی روبرو است. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا دیلی تلگراف در شماره اخیر خود به بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان اشاره نموده می نویسد که به زودی استراتژی آمریکا در افغانستان از سوی رئیس جمهور اوباما بررسی می شود. به نوشته روزنامه مقامات نظامی و سیاسی آمریکا که این استراتژی را ارائه می کنند شاید پیشرفت هایی را در جنگ افغانستان نشان بدهند. این درست است که در وضع امنیتی افغانستان شاید پیشرفت محدود ایجاد شده باشد، اما در گزارشات ادارات خود آمریکا گفته می شود که وضعیت افغانستان به سمت مثبت تغییر نکرده است. روزنامه می نویسد اقدامات زیاد در کار است تا وضع افغانستان بهتر شود و از همه مهمتر این که اگر پاکستان عملا ریشه های افرادگرایان و منابع آنها را در قلمرو خود سرکوب نکند، آمریکا و متحدین آن نباید انتظار تحول بزرگی در وضع افغانستان باشند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور حامد کرزی هیچگاه در روند انتخابات ولسی جرگه و نتایج آن مداخله نخواهد کرد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که جنجال‌های پیش آمده درباره نتایج انتخابات امسال در کشور بحران نه بلکه یکی از اساسات دموکراسی است. در این حال کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید که نیاز است تا کمیسیون‌های انتخاباتی و لوی سارنوالی از راه‌های قانونی برای حل مشکلات پیش آمده استفاده کنند. گلرحمن قاضی رئیس این کمیسیون در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که تقابل این دو نهاد می تواند مشکلات را ایجاد کند. فوزیه احسان در این باره بیشتر از گلرحمن قاضی رئیس همین کمیسیون پرسیده.
هر چیزی که یک وجه منطقی خود داشته باشه برای حل که او عبارت از قانون است، فکر میکنم که آسان ترین راست، مؤثر ترین راست، شفاف ترین راه است و این موضوع هم رای قانونی خود داره، هم در قانون انتخابات موضوع روشن است، هم در قانون اساسی در ماده 134 و 156 کاملا این موضوع روشن شده و هیچ ابهامی در این رابطه وجود نداره، حاجت به توضیح هم نیست و اگر به چنین توضیح ضرورت بود باز البته حق احاله را برای ما داره.
ببخشید استاد محترم، به اساس این ماده که شما تشریح کردین، آیا لوی سارنوالی افغانستان حق باطل اعلام کردن نتایج آرای انتخابات داره؟
ما نمی خواهیم حال ما در تقابل قرار بگیریم، چی کمیسیون انتخابات باشه، چی لوی سارنوالی باشه، از نقطه نظر قانون اساسی ما حاضر هستیم این همکاری را کتشان داشته باشیم، ولی چیزی ما موقف ما ایست که اینا با هم خودشان هم همکاری قانونی بکنن و این همکاری قانونی جای تقابل بگیره، برای این که تقابل شما می فهمین که اوجه قضاوت های سلیقوی و مسائل دیگه جاگزین چیز میشه، جاگزین قانون میشه که از جمله احساسات است که ما نمیخوایم بیشتر در این رابطه صحبت بکنم. ما امیدوار هستم با اطمینان خاطر با اعصاب بسیار آرام هر دو بخش به قانون متواصل شون.
طوری که حال گفتین قبلا هم شما گفته بودین که کمیسیون نظارت بر قانون اساسی به خاطر حل مشکلاتی که بین کمیسیون مستقل انتخابات و لوی سارنوالی آمده میانجیگری میکنه یا کوشش میکنه میتونه راه‌های حل پیدا کنه. چه اقداماتی در این مورد از طرف کمیسیون شما صورت گرفته؟
میانجیگری نمیکنیم که اردو را به مساهله و گذشت در مقابل یکی دیگه از قانون دعوت بکنیم، بلکه هر دو را ما دعوت میکنیم که در رابطه با تطبیق قانون با یک دیگر همکاری بکنن و از حالت تقابل بگذرن.
تشکر استاد محترم. به نظر شما دوام مشکلاتی که بین لوی سورنبالی و کمیسیون مستقل انتخابات پیش آمده چی عواقبی را در پی خواهد داشت؟
این دو موضوع از هم فرق میکنه. اولی که اگه اینمی وضعیت بین هر دو بخش ادامه داشته باشه، من گفتم که اگر این تبدیل شوه به همکاری قانونی، با یک دیگر همکاری قانونی بکنم، منظورشان و هدفشان تأمین بهتر عدالت در موضوع باشه، در صورت نتایجش بسیار خوب خواهد بود. ولی اگر بی تفاوتی باشه، اگر هر کس خود فکر کنه سر مسئله اولیه افغانستان فکر نکنه و گپ از قانون بیرو شوه و بالاخره منجر به قضاوت ها و استدلال های سلیقوی شوه، در صورت جامعه متاثر میشه.
گفته شنودی بود با گل رحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر خارجه ایران منوچهر متکی از موقفش برکنار شد، اما اینکه دلیل این برکناری ناگهانی متکی چه بود در گزارش از قادر حبیب میشنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز با برکناری منوچهر متکی وزیر خارجه این کشور چنین وانمود ساخت که گویا پالیسی خارجی کشورش را سخت‌تر و موقف خودش را قوی‌تر می‌سازد. وی علی اکبر صالحی مسئول اداره انرژی اتمی این کشور را به حیث سرپرست وزارت خارجه ایران تعیین کرد. در یک بیانیه‌ای که توسط آژانس خبری رسمی دولتی ایران ارنا به نشر رسیده، احمدی نژاد از خدمات متکی به حیث وزیر خارجه سپاسگزاری کرده و دلیل در ارتباط با برکناری متکی ارائه نداده است. میر جاویدانفر کارشناس ایرانی الاصل که با شرکت تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی شرق میانه در اسرائیل کار می‌کند می‌گوید روابط میان متکی و احمدی نژاد از مدت به این سو متشنج بوده است. وی می‌گوید متکی خصوصا از تقرری‌های اخیر 4 نماینده خصوصی احمدی نژاد در امور خارجی ناراحت بود.
We are working with governments now to help turn their national tiger recovery programs into.
از مدت به این سو روابط آنها متشنج بود است. اخیراً دو مسئله وجود داشت که در این تنش افزوده بود. یکی از این مسائل تعیین نماینده‌های خود احمدی نژاد است. این موضوع به خوبی و پیش نرفت و متکی آیت الله علی خامنه‌ای را در این مسئله دخیل ساخت و خامنه‌ای امر داد و گفت که شما باید کارهای موازی را انجام ندهید و احمدی نژاد این 4 تن را به عوض نماینده مشاور نامید. مسئله دیگر قاچاق اسلحه به نایجیریا بود. متکی می‌خواست که سپاه پاسداران ایران به پرسش‌های پاسخ گوید، اما آنها همکاری نکردند. این نیز بدون شک موجب افزایش تنش‌ها شد. احمدی نژاد می‌خواهد قوای القدس و سپاه پاسداران قادر به فعالیت تحت محافظت وزارت خارجه ایران باشند. در حالی که احمدی نژاد در تلاش به وجود آوردن یک خط اصولگرایانه‌تر در پالیسی خارجی می باشد، این بار اول نیست که او در پالیسی خارجی روی رسوخ خودش در برابر چهره‌های نسبتاً بارز تأکید داشته است. وی در سال 2007 منشی شورای امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای این کشور علی لاریجانی را برکنار کرد و به عوضش یکی از متحدین عمدهش سعید جلیلی را تعیین کرد. در آن زمان نیز شایعات وجود داشت که گویا متکی نیز برکنار خواهد شد، اما وی با وجود روابط با لاریجانی ظاهراً به خاطر حمایت خامنه‌ای از برطرفی نجات یافت. جانشین متکی باید از سوی پارلمان ایران تایید شود.
9:28 دقیقه با وقت افغانستان است. به نیمه برنامه نزدیک میشیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را قادر حبیب دارد.
حکومت افغانستان در گذشت ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان را یکزایه خوانده در مورد ابراز تأثیر کرده. هولبروک دیروز به دنبال یک جراحی قلب به عمر 69 سالگی در آمریکا درگذشت. رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه این کشور نیست با انتشار بیانیه‌های جداگانه در مورد مرگ نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان ابراز تأسف کردند. امیرالبحر مایک مولن لویدریسیز قوای مسلح ایالات متحده امریکا میگوید رقم سربازان امریکایی در افغانستان تغییر بزرگ به میان نخواهد آمد. حکومت افغانستان توافق استخراج یک معدن طلا را در ولایت بغلان تصویب کرد. وزیر خارجه سویدن میگوید باور دارد که نیروهای امنیتی در استکهلم از کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد در جریان حمله به میه که روز شنبه در این شهر رخ داد جلوگیری کردند. صدر اعظم ایتالیا در صورتی که امروز از پارلمان کشورش رأی اعتماد به دست نیاورد از موقف خود استعفا میدهد. و وکلای مدافع جولیان آسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس به خاطر اتهامات ارتکاب جرایم جنسی در سویدن در لندن محبوس است امروز یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا وی را با ضمانت رها سازند.
و اکنون هم ملیحه احراری با شماست با مجله رادیویی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
من در گرمی دستی که با خورشید نسبت داشت جای من خالی است. من کجا گم کردم آهنگ باران را؟ من کجا از مهربانی چشم پوشیدم؟ می شود برگشت و در خود جستجویی کرد؟ در کجا یک کودک 10 ساله در دلواپسی گم شد؟ می شود برگشت. تا مکتب راه کوتاه است. می شود از رد باران رفت. می شود با سادگی آمیخت. می شود کوچکتر از اینجا و اکنون شد. می شود بکس فراهم کرد. دفتر را می شود پر کرد از آینه و خورشید. در کتاب می شود رویدن خود را تماشا کرد. من بهار دیگری را دوست می‌دارم. جای من خالی است. جای من در میز سوم در کنار پنجره خالی است. جای من در درس رسامی. جای من در جمع کوکب‌ها. جای من در چشم‌های دختر خورشید. جای من در لحظه‌های ناب. جای من در نمره های 20. جای من در زندگی خالی است. می شود برگشت. اشتیاق چشم هایم را تماشا کن. می شود در سردی سر شاخه های باغ جشن رویش را بیافروزیم. دوستی را می شود برسید. چشم ها را می شود آموخت. مهربانی کودک تنهاست. مهربانی را بیاموزیم. مهربانی عطر شکوفه های نارنج است در روزهای خوش بهاری. آغوش گرم مادر است در روزها و ماها و سالهای زندگی. مهربانی در کلام شیرین معلم است. مهربانی را میتوان در نماز صبحگاهی و در نغمه زیبای آذان جستجو کرد. سلام و سلامتی. ملی احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعاتی که شما دوست دارید. مجموعه افشار عشق را هم در این برنامه شنونده هستید و ما نخست گوشتید به خبرهای افغانستان و خبرهای فرهنگی در هفته گذشته از برشنا نظری.
وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و معدن افغانستان به تفاهم رسیدند تا بدون توقف کار برای استخراج معدن مس عینک در زمینه حفاظت از آثار باستانی این ساحه نیز همکاری کنند. بر اساس گزارش‌ها در ساحه معدن مس عینک که کار استخراج آن را یک کمپانی چینی قرارداد کرده است، برخی آثار باستانی کشف شده. گزارش‌های وجود دارد که به خاطر موجودیت آثار باستانی در این ساحه، کار برای استخراج معدن مس عینک متوقف خواهد شد. اما بر اساس تفاهمی که میان وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و معدن این کشور صورت گرفته، هر دو نهاد به حفظ آثار و میراث‌های فرهنگی کشور توافق کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که در ساحه عینک لوگر آثار باستانی وجود دارد که پیشینه تاریخی آن به قرن دوم تا ششم پیش از میلاد میرسد. سفارت ایالات متحده آمریکا اعلان کرده است که کمک تازه نقدی را در اختیار پوهنزه ژورنالیسم قرار می‌دهد تا از آن در جهت اعمار یک ساختمان جدیدی که به نام مرکز جدید مطبوعات شناخته می‌شود و اصلاح و نوسازی سیستم درسی در پوهنزه ژورنالیسم استفاده شود. در یک اعلامیه که سفارت آمریکا در کابل به نشر رسانده گفته است که 1.5 میلیون دلار آمریکایی به هدف ایجاد یک مرکز جدید وابسته به پوهنزه ژورنالیسم و همچنان 1.3 میلیون دلار دیگر از طریق پوهنتون نبراسکای آمریکا در بخش اصلاح سیستم درسی و ایجاد یک رادیو و دستگاه مجهز تلویزیون برای محصلین به مصرف میرسد. از سالهای زیاد انتقادهای وجود دارد که پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل با معیارهای درست درسی تنظیم نیست و محصلین مجبور هستند تا شیوه های درسی حدود 40 سال قبل این رشته را دنبال کنند. افغانستان بار دیگر از پاکستان خواسته است تا محدودیت‌هایی را که به خاطر نشرات تلویزیون‌های افغانی در پاکستان وجود دارد برطرف کند. این مطلب را دکتر سید مختوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در دیدار با قمرالزمان وزیر فدرال اطلاعات و نشرات پاکستان که در اسلام آباد صورت گرفت ابراز کرد. گزارش‌های زیاد وجود دارد که حکومت پاکستان با وضع محدودیت‌ها در برابر نشرات تلویزیون‌های افغانی ادامه داده است، اما وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به مقامات پاکستانی گفته است که تلویزیون‌های پاکستان بدون کدام ممانعت به نشراتشان در داخل افغانستان ادامه میدهند. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به هنگام دیدار از رادیو تلویزیون سراسری پاکستان خواستار همکاری های بیشتر آنان در زمینه آموزش خبرنگاران افغان شده است. و خبر آخر این که شاگردان مکتب شمس العارفین در ولایت غزنی برای نخستین بار صاحب یک کتابخانه شدند که در آن کتب علمی و فرهنگی زیاد فراهم شده است. وزارت معارف افغانستان میگوید که این کتابخانه و برخی چوکی‌ها و میزهای فراهم شده در این مکتب به مصرف 32 هزار دلار آمریکایی در اختیار شاگردان قرار داده شده است تا دسترسی بیشتری به مسائل علمی و فرهنگی داشته باشند. گفته شده است که در این کتابخانه بیشتر از 820 جلد کتاب فرهنگی و علمی جمع‌آوری شده است. وزارت معارف افغانستان گفته است که روند ایجاد کتابخانه‌ها را به خصوص در مکاتب ولایات دورافتاده کشور همچنان دنبال می‌کند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت توصیه بین المللی برای صرفه‌جویی در اقتصاد خانواده. هیچ انسانی نیست که برای خریدن تمام آنچه که دوست دارد پول کافی در اختیار داشته باشد، حتی انسان‌های ثروتمند. تعجب نکنید، خواسته های ثروتمندان خیلی بیشتر از ثروتشان است. اما از سوی با داشتن معاش متوسط هم می توانید به خیلی از خواسته هایتان برسید، به شرط اینکه برای درآمد خود برنامه ریزی کنید و در مقابل برخی خواسته های خود محکم بگویید نه. جاهایی که پولهایتان را هدر می دهد شناسایی کنید. برای چیزهای خرد و ریزه که پول می دهید و هرگز هم به چشم نمی آید. غذاهایی که به بیرون می خورید و هیچ ارزش غذایی ندارد. و دیگر مواد متفرقه که پول بالایشان می دهیم به اینها می گویند سوراخهای پولی. این متفرقات پولهای شما را میبکند و جیبهایتان را خالی میکنند و آنقدر ضروری نیستند که شما جیبهای پولتان را خالی کنید. سعی کنید آهسته آهسته این سوراخها را بگیرید. مسلماً فروشگاه هایی هستند که هوش از سر شما میبرند و شما را برای وسایل غیر ضروری وسوسه میکنند. اما شعار شما باید این باشد: هرگز چیزی را که نیاز ندارم نمیخرم. شاید به جای بروید که لوازم زینتی زیبا و مواد غذایی اشتهاور و دیگر مصنوعات زیبا توجه شما را جلب کند. اما شما باید جلوی خود را بگیرید. اگر نمیتوانید، بهتر است اقلن دفعات و تعداد آن را کم کنید. برای این کار همراه خود فهرستی از احتیاجات به همراه ببرید و در فروشگاه فقط سراغ چیزهای بروید که در لستتان نوشته اید. فریب زرق و برق غذاهای بیرون را نخورید. رستوران ها از خوردن یک وعده نان ساده با دیزرت بسیار سود می برند. معمولا غذایی که شما به بیرون نوش جان می کنید 3 برابر برایتان حساب می شود. اگر برای مثال عادت دارید 3 بار در هفته در بیرون نان بخورید، این عادت را به 1 بار محدود بسازید. همیشه در جستجوی علت باشید. گرفتن بعضی از سوراخ‌های پولی کار راحت است، البته به شرطی که دقت در مخارج و جزئیات را فراموش نکنید. مثلا استفاده از چراغ‌های کم مصرف، خاموش کردن چراغ‌های اضافی، جوش دادن میوه‌های رسیده که ممکن است به زودی خراب شود. شما می توانید صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای بکنید. یک دفتر حسابداری برای خود باز کنید. از ماه آینده شروع کنید. لستی از بزرگترین مخارج و کوچکترین مخارج خود را تهیه کنید و مقدار پول یا پول موجودی خود را هم در گوشه فهرست یادداشت کنید. هر زمان بیرون می روید این لست کوچک را با خود داشته باشید، حتی اگر قصدتان خرید نیست. این کار به شما کمک می کند از خریدن غیر ضروریات منصرف شوید و حساب احتیاجات خود را داشته باشید. و به خودتان اجازه سرگرمی بدهید. وقت شما دخل و خرج خود را با هم هماهنگ کردید، می توانید با استطاعت مالی که از این صرفه‌جویی حاصل کرده اید با خیال آسوده گاهی اوقات سرگرمی هم داشته باشید و دست به جیب خود ببرید. وقتی که خزانه ایتان خالی است، شما محکوم به سکوت هستید و ما صرفه‌جویی ها برای شما بنیای مالی را فراهم می کند. شما صرفه‌جویی کنید و در جایی که لازم است با پول حاصل از صرفه‌جویی برای سرگرمی های مثبتتان مصرف کنید و یا به اهداف مالی بزرگتر برسید.
شب است و باز دل من بهانه میگیرد. شب است و باز دل من بهانه میگیرد. غم غریب دلم را نشانه میگیرد. شب است و باز دل من بهانه میگیرد.
هوای دیدن تو
تولد خورشید تمام هستی من را شبانم گیرد شب از تو باز.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
درباره خواص خوراکی ها از آخرین معلومات در اینترنت. گلپی درخشش چشم را حفاظت می کند. علیه سرطان، علیه پوکی استخوان در وجود عمل می کند. گلپی برای جلوگیری از بیماری های قلبی مؤثر است. انجیر، انجیر حافظه را قوی می سازد، برای قلب تقویه سیستم دفاعی بدن و برای جلوگیری از سرطان. انجیر غذای بسیار مفید است. چای سبز، چای سبز وزن بدن را مناسب نگه می دارد، یعنی از چاقی جلوگیری می کند. دوای خوبی برای جلوگیری از سرطان است. چای سبز از استروک یا سکته مغزی جلوگیری می کند. لیمو، لیمو برای نرم نگه داشتن پوست بدن مفید است. فشار خون را کنترل می کند. از سکته قلبی جلوگیری می نماید. لیمو بر ضد سرطان در وجود عمل می کند. هم برای حافظه خوب است، هم فعالیت غده تایروید را منظم می سازد. روغن زیتون، روغن زیتون وزن بدن را کنترل می کند. برای نرمی جلد، تقویه قلب و جلوگیری از سرطان و بیماری شکر روغن زیتون بهترین روغن است. پرون یا آلوی سیاه برای تقویه حافظه خیلی خوب است. توت زمینی هم برای تقویه حافظه خوب است. کشیدگی های روحی را آرام می کند. توت زمینی با سرطان مبارزه می کند. چارمغز، چارمغز کلسترول را پایین نگه می دارد، حافظه را تقویه می کند، از سرطان جلوگیری می نماید. چارمغز از بیماری های قلبی جلوگیری می کند.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
بیرنگ کهدامنی، شاعر دردآشنای افغان، 3 سال پیش سخای دنیا را به لقایش بخشید و در دیار غربت از این جهان رفت. اشعار او آگنده با سوز و درد خاص است. درد غربت، درد هستی و درد بیار و یاوری. به همین جهت شعر او را میتوان شعر یأس نام گذاشت. اشعار او پاره های از تاریخ سرد زندگی او و مردمشند. این برنامه در یاد او سر می شود.
کیست در روی زمین این همه تنها که منم، تا خدا فاصله نیست از اینجا که منم. گشته روزان رهایی به قیامت موکول، این چونین بسته زنجیره شبها که منم. خواهم امشب به تو گویم غم تنهایی خود، در اگر بسته بود پنجره بکشا که منم. سر سودا زده امروز مرا خواهد کشت، این همه در غم نا آمده فردا که منم. من سراپای تو گشتم، تو همه من گشتی، اندر این جامه توی یار، بگو یا که منم. کار آشفته دنیا طلبت عمر ابد، هرگز و هیچ به سامان نشود تا که منم. محمد عاقل بیرنگ کهدامنی در سال 1330 هجری شمسی در کهدامن، منطقه در شمال کابل زاده شد. در سال 1353 با استفاده از یک بورس تحصیلی در رشته زبان و ادبیات فارسی عازم ایران شد و بعد از اخذ سند لیسانس به افغانستان بازگشت. در سال 1360 به عنوان استاد در فاکولته ادبیات پوهنتون کابل به تدریس مشغول شد. کهدامنی 15 سال پیش به لندن رفت و با خانوادهش مقیم آن دیار شد. پرتو نادری، شاعر و نویسنده افغان، درباره کهدامنی می گوید:
میخوام بگم که بیرنگ نه تنها در افغانستان بلکه در حوزه زبان فارسی، دری، در ایران، افغانستان، تاجیکستان، در کشورهای اروپایی و آمریکایی یک چهره شناخته شده بود و شعرهایش مورد علاقه بود.
از بیرنگ کهدامنی تا زمان مرگش 10 کتاب شعر، تحقیق ادبی و گزینه‌های شعر و داستان انتخابی از نویسندگان خارجی به جا مانده است. سلام به شقایق نخستین مجموعه شعر اوست که در دهه 60 در کابل به نشر رسیده است. در اشراق واژه‌ها، طلوع سبز شکفتن و تلخ‌ترین فصل خدا مجموعه های دیگر بیرنگ کهدامنی است. آخرین مجموعه شعر او که در لندن چاپ شده است، من ناله می نویسم نام دارد، که شامل غزل های سوزناک و اثرناکش در فراق وطن و برای وطن می باشد. همچنان مشکلات مهاجرت و تلخکامی های زندگی در این کتاب بازتاب یافته است. استاد رهنورد زریاب، نویسنده افغان، از آثار چاپ نشده او نیز یاد می کند.
بیرنگ کهدامنی از چهره های بسیار خوب فرهنگی ما به شمار می رن. در پهلوی دفترهای شعر که داره دو کار دیگه هم از او چشمگیر است. یکی سفرنامه هست به نام ترکمنستان که من دیدم و یک کار مهم را که آغاز کرده بود فهرست از آدمهای شاهنامه بود. از کارهای بسیار مهم بیرنگ کهدامنی میتونه به حساب بره. در پهلوی از این دفترهای شعر بیرنگ هست که از خلال این دفترها ما سیمای بیرنگ کهدامنی را به حیث یک شاعر بسیار توانای غزل پرداز میتونیم که ببینیم. بیرنگ در غزل سرایی دست بسیار قوی داشت. در سالهای اخیر اندوه دور بودن از کشور و سرزمین در این غزلها به گونه بسیار ماهرانه و شاعرانه بازتاب یافتند.
در شهر کائنات غریبانه زیستم، ای آفریدگار بگویم که کیستم. با آن که بر لب است همه نام شب مرا، هر لحظه می رسد ز تو فرمان ایستم. کار بروی خاک نیامد ز دست من، پیدا نشد نتیجه که از بحر چیستم. قرن دگر ندانم و دانم که باشدا، صد گونه خاطرات بد از قرن بیستم. بیرنگ کهدامنی اعتقاد داشت که وظیفه شاعر شعر گفتن است، نه چاپ و نشر آن. وی در مقدمه کتاب من ناله می نویسم نوشت: شعر اگر با سرنوشت مردم گره خورده باشد و به آینه دل مبدل شده باشد که بتواند رنجها و دردها و مصیبتهای انسانها در عصر که شاعر در آن به سر میبرد بازتاب دهد، با اقبال و پذیرش خود مردم که خوبترین داورانند روبرو می شود. در پیوند با این گفتار مرحوم بیرنگ کهدامنی با سخنان پرتو نادری هم گوش بدهید.
بیرنگ اعتقادش به این بود که شاعر باید شعر بگوید، شاعر باید در هوا یا در تلاش چاپ آثار خود نباشه، کسانی باید بر بخیزن و شعرهایش چاپ بکنن. اگر این شعرها در بین مردم نفوذ کرده باشه، او شعرها چاپ میشه. اتفاقا مجموعه های شعری بیرنگ همین گونه بوده که دوستانش جمع‌آوری کردند و به چاپ رساندن.
اساساً مرحوم بیرنگ کهدامنی یک شاعر غزل سراست، اما مثنوی، قصیده، قطعه و شعر نیمایی نیز دارد. پرتو نادری:
بخش عمده آفرینش‌های ادبی بیرنگ غزل و مثنوی است. ولی در آغاز نمونه های شعر نیمایی هم ارائه داده بود که در سلام به شقایق به چاپ رسید. بیرنگ کودامانی در کلیت یک شاعر اجتماعی است، اجتماعی سیاسی، ولی زبان شعرش همیشه اون ایراهای ادبی یا اون بود ادبی حفظ میشه. زبان شعرش بسیار آهنگین است، روان است و شفاف است و از این خاطر شعرهایش بسیار دلنشین است.
در مجموع شعرهای بیرنگ کهدامنی را به دو بخش عمده میتوان تقسیم بندی کرد. آن تعداد از اشعاری که قبل از مهاجرت از افغانستان، یعنی قبل از سال 1368 سروده شده اند و اشعاری که بعد از مهاجرت به بریتانیا از وی باقی مانده اند. از تمام اشعار بیرنگ کهدامنی علاوه از درد بیوطنی، نوستالژی، پوچی زندگی و تلخی ها و ناکامگاری های شاعر حس و مشاهده می شود. در اشعاری که در غربت از وی منتشر شده، این ناکامی و سرخوردگی ها اوج می گیرد و وضاحت می یابد. شاعر برای ارزش هایی که از دست داده می گیرد و در میان این ارزش ها هویت و سرزمین گم شده اش برجستند. بیگانگی ناله از نامردمی ها از مسائل دیگر است که در اشعار اخیر وی یافت می شود. خانه در دنیا ندارم، هست دنیا خانه ام. آسمان ریزد فرو ویران کنی گر خانه ام. گریه داری در گلو از درد غربت خسته ای، یک نفس بگذار سر ای نازنین بر شانه ام. غم نبودم گر گرفتی دانه و آب مرا، بی مروت بی خدا بر باد دادی لانه ام. بود خونین چون پرم هر گوشه و کنج قفس، آخرش با زر آلودی تو آب و دانه ام. خانمت افسانه و در خواب شیرین می روی، دیده بکشا تلخ باشد قصه ام افسانه ام. بعد عمر در دیار مرگ بار دیگران، همچنان تحقیر گشته بی وطن بیگانه ام. از تبار ناصرم آواره ام تبعیدیم، صبح دم در بلخ و شب در ساحل فرغانه ام. بیرنگ کهدامنی هرچند در سالهای تبعید و مهاجرت در تنهایی و دوری میزیست، اما لحظه ای از مردم و کشورش غافل نماند و با شعر احساس و نظر خود را بیرون میداد. بیرنگ کهدامنی از لحاظ برخورد خوب اجتماعی و خصایص شخصی خود هم قابل توجه بود. استاد رهنورد زریاب در مورد منش فردی و اجتماعی بیرنگ کهدامنی میگوید:
یکی از ویژگی های بسیار برجسته بیرنگ کهدامنی حوصله و شکیباییش بود. یعنی من کمتر انسان را در میان دوستای خود و در میان فرهنگیان افغانستان سراغ دارم که به اندازه بیرنگ کهدامنی از شکیبایی و حوصله فراخ برخوردار بوده باشد. هیچ وقت در درازای سالهای که من بیرنگ میشناسم، بیرنگ را خشمگین و عصبانی ندیدیم.
دل برده و دین برده، اینجا هم و آنجا هم، معشوق سمرقندم، محبوب بخارا هم. دارم سر سودایی، دارم دل هر جایی، هم عاشق شیرینم، دلبسته لیلا هم. تا دست نگه داری از جور و دلازاری، امروز کنم زاری پیش تو و فردا هم. ای شبنم پاکیزه، بس زود سفر کردی، هم صبح کنم گریه بر یاد تو شبها هم. آیات نگاه تو تحریر چسان سازم، من را که غلط باشد املا هم و انشا هم. از خیش گریزانم، از مردم دنیا نیست، در جمع پریشانم، در خلوت تنها هم.
ای چرخ فلک هرگز از پویه نمیمانی، می گردی و می چرخی با ما هم و بی ما هم.
بیرنگ کهدامنی در 56 سالگی در نتیجه بیماری و فزونی افسردگی در 20 قوس سال 1386 در لندن درگذشت.